أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما عرض کردیم که در شرکت‌های تضامنی از بحث‌های مهمی که وجود داره رابطه شرکا با همه قانون در ارتباط با رابطه شرکا با ثالث و با افرادی که خارج از شرکت هم مباحثی به صورت صراحت مطرح کرده، البته در رابطه شرکا با هم دیگه مطلب به این حضور و صراحت بیان نشد. دیروز عرض کردیم که از مفهوم مخالف ماده 116 استفاده میشه که شرکا فیما بین خودشون میتونن توافق داشته باشن و توافق فیما بین خودشون معتبره، اما به هر حال مفهوم مخالف ماده 116 یه قدر متعقنی داره و اون قدر متعقن همینه که شرکا میتونن فیما بین خودشون توافق کنن بر این که به اندازه سهم و شرکه خودشون هر کدوم خسارت رو متحمل بشن. ناکنید این به یه بحث اصولی برمیگرده و اون بحث اصولی اینه که اصلا مفهوم مخالف اطلاق داره یا اطلاق نداره. کلا مفاهیم که عموما مفهوم مخالف مورد بحثمونه، ما میتونیم بگیم اطلاق داره یا نمیتونیم بگیم اطلاق داره. من یه بار دیگه ماده 116 رو بخونم که تطبیقش برای این سوال اصولی ماست. ماده 116 اون ذیلش محل بحث منه. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکون خواهد بود. از هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث که علم یکون خواهد بود. گفتیم مفهوم مخالفش اینه که در هر قراری که برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل شرکا معتبر خواهد بود، در برابر شخص ثالث که علم میکنه در برابر شرکا معتبر. خب این مفهوم مخالف اطلاق داره که هر قراری چه قرار بگذارن که به نسبت سهم و شرکه، چه قرار بذارن که بیشتر یا کمتر از سهم و شرکه، یعنی ما به اطلاق مفهوم مخالف تمسک کنیم. یه بحث اصولی است که ما در بحث اطلاق خواهیم گفت. البته میتونستیم این بحث رو زیر مفهومم بگیم، ولی چون اساسا بحث اطلاقه در بحث اطلاق مطرح میکنیم که اصلا مفاهیم اطلاق دارن یا اطلاق ندارن. من اجمالا به اون وجه این سوال بپردازم. وجه سوالش اینه که آقا میفهمن اطلاق مال یه دلیل لفظی است، یه دلیلی که به لحاظ لفظ صلاحیت و قابلیت شمول و فراگیری داره، ما میگیم تمام افرادش مد نظرن یا بعضی از افرادش مد نظرن، این تعریف اطلاقه. خب مفهوم که لازمه عقلی منطوق خودش که لفظی نیست که ما از او اطلاق رو شمول استفاده کنیم. پس چون مفهوم خودش هیچ لفظی نداره که ما از اون لفظ استفاده کنیم، به خاطر این اطلاق در ناحیه مفهوم بی معنا میشه. من وجه تأملش رو عرض کردم که چه تأملی وجود داره که ما میگیم آیا مفاهیم اطلاق دارن یا اطلاق ندارن. خب این وجه که عرض کردیم معلوم شد که این اطلاقی که در بحث مفاهیم تردید وجود داره که هست یا نیست اطلاق لفظیه، الا اطلاق مقامی که از سکوت گوینده میخواستیم استفاده کنیم. پس مفهوم میتونه اطلاق مقامی داشته باشه ولی در اطلاق لفظیش تعمله. حالا من چون نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط خواستم به عنوان یه نمونه از اون بحث اصولی که انشالله توفیقی باشه در بحث اطلاق و تغییر مطرح میکنیم خدمتتون عرض کرده باشم. گفتم اینجا هم این بحث وجود داره. خب حالا در ارتباط با جواب این مسئله که آیا ماده 116 ما به اطلاق مفهوم میتونیم توسل کنیم یا نمیتونیم توسل کنیم، یک گفته ای ممکنه شما آقایان بفرمایید و اون اینه که نسبت به این که هر کس به میزان سهم و شرکه خودش خسارت و دیون شرکت رو باید پرداخت بکنه، اون که نیاز به توافق نداره، اون مقتضای شرکته. ما تا حالا میگفتیم که قدر متعقن اینه که به اندازه همون سهم و شرکه خودشون، ولی ممکنه شما بگید اصلا سهم و شرکه نیاز به توافق نداره. یعنی اگر ما هیچ توافقی در شرکت نداشتیم، مقتضای عقد شرکت اینه که ما به اندازه سهم و شرکه بدهکار نسبت به دیون و تعهدات باشیم. خب چون این نیاز به توافق نداره، پس مفهوم مخالف ناظر به چیه؟ ناظر به توافق بیشتر و کمتره. و چون بین بیشتر و کمتر هم هیچ تفاوتی در صحت و عدم صحت توافق نیست، ما کاری نداریم که اصلا مفهوم مخالف اطلاق داره یا اطلاق نداره. به هر حال نسبت به سهم و شرکه که مقتضای عقد و شرکه است، پس اگه توافقی بشه نسبت به بیشتر از سهم و شرکه یا کمتر از سهم و شرکه است، هر کدوم باشه یا به اطلاق یا به تنبیه مناتون یکی دیگه هم استفاده میشه. به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم که قانونگذار نظرش اینه به مفهوم مخالف که اگر به غیر تناسب سهم و شرکه توافقی بود، اون توافق معتبره دیگه. بس اطلاق هم نیست که بگید اطلاق به کمتر و بیشتر داشته باشه، اصلا ناظر به اینه که به غیر سهم و شرکه. خب سهم و شرکه چی میشه؟ مقتضای عقد شرکته. چون مقتضای عقد شرکته نیاز به توافق نداره دیگه. اگر اینطوری باشه دیگه ماده 116 به مفهوم مخالف دلالت میکنه که شما میتونید کمتر یا بیشتر توافق کنید نسبت به جبران ضرر. چه
فرضی هم داره که توافق کنید یه نفر ضامن نباشه،
اینم
با خلاف
مقتضای عقد. توافق کنیم که یکی اصلا ضامن نباشه. اصلا ضامن نباشه نسبت به شرکا دیگه، نه نسبت به شخص ثالث. یعنی ممکنه من نسبت به شخص ثالث همه پول رو بدم ولی هیچ خسارتی رو من متحمل نشم. اینا کنید، ما در عقد شرکت اینو بحث کردیم. در عقد شرکت حالا من وقتی بحث فقهی شو بگم اینو باز باید اونجا مطرح بکنم. در عقد شرکت عرض کردیم که بعضی از آقایون میگن این که شریکی از انتفاعات عملیات شرکت هیچی سود نبره، این خلاف مقتضای عقد شرکته. ولی این که شریکی هیچ ضرری رو متحمل نشه، این خلاف مقتضای عقد شرکت نیست. یعنی ما وقتی که با هم شریک میشیم، شریک به لحاظ انتفاع میشیم، شریک میشیم که سود بیاریم. حالا اگر اومد و ما شرط کردیم که هیچ سودی رو شما نبرید از این عقد شرکت، خب این معلومه خلاف مقتضای عقد شرکت، شرکت باطله. یه تعبیر ایشون داشت، بهش میگن یه قاعدهی بهش میگن، من قاعده شعر میگن ظاهره ها، که میگه ایشون ممنوعه، من نشد این قاعده رو به لازم خروجی بلد نبودم. آی سماواتی میگن قاعده شعر ممنوعه. حالا اینو به لحاظ حقوقی من چون بلد نبودم باید نگاه کنم. حالا من هنوز من وسط جوابم. پس ما در ارتباط با عقد شرکت عرض کردیم که اگر کسی، اگر ما در عقد شرکت قرارداد ببندیم که یه نفر هیچ سودی نبره، این خلاف عقد شرکت. ولی آقایان گفتن که اگر ما قرار بذاریم که یه نفر هیچ ضرری رو متحمل نشه، این خلاف عقد شرکت نیست. چون شرکت برای کسب سوده، ولی ممکنه کسی هیچ خسارت رو متحمل نشه، ضرر رو متحمل نشه. ولی در فقه هم بعضی از آن گفتن نه، شرکت یعنی شرکت در سود و ضرر. مثلا مقتضای شرکت یعنی چه سود و چه ضرر من سهیمم درش. همونطور که اگر شما شرط کنید که هیچ سود نبره، این خلاف مقتضای عقد شرکته. اگه شرط کنید هیچ ضرری هم نبره، این خلاف مقتضای عقد شرکته. اجازه بدید بحث مفصل‌ترش رو در فقه بحث کنیم، چون ما میخوام از این موضوع شناسی سریع‌تر بریم که رفقا خسته نشن، بحثمون از فعل به حقوق تبدیل نشه، ولی خب گیر میکنیم. خب
بازم فرق داشت اینجا میخواد بگید که من نسبت به تمام دیون شرکت نسبت به سالس ضامن نباشم.
نه نسبت به سالس که ضامنی، ما اصلا به سالس رو کاری نداریم. نه ما مفهوم مخالف رو کار داریم، ما مفهوم مخالف رو کار داریم. منطوق قانون اینه که هر شرطی که شما خلاف این بکنید نسبت به سالس بی اعتباره، یعنی شما نسبت به سالس کماکان مسئولی. آره، یعنی من شرط کردم از اول که هیچی از ضررها و دیون و خسارتهای شرکت من متحمل نمیشم. میتونم این کار بکنم یا نه؟ صلاحی زینگ که آیا مفهوم مخالف. خب پس ماحصل عرض این شد که ما اگر بتونیم این نکته رو اثبات کنیم که مقتضای عقد و شرکه اینه که شما وقتی که شریک شدید به میزان سهم و شرکه خودتون باید متحمل ضرر بشید و مسئول پرداخت دیون و تعهداتید، اگر این رو بتونیم اثبات بکنیم، نتیجه اینه که مفهوم مخالف میگه که اگر نامتناسب با سهم و شرکه شما فیما بین خودتون توافقی کردید معتبره. خب اون نامناسب میتونه اینطوری باشه که اصلا ضرر و زیان متوجه کسی نباشه، الا اینکه ما سابقه بر این قصه اثبات بکنیم که مقتضای عقد و شرکه اینه که هر شریکی باید یه بخشی از این ضرر رو متحمل بشه، که اگر این اثبات بشه دیگه اون اطلاق نمیتونه این رو بگیره. چرا؟ چون این مقتضای عقد و شرکه است. 575 مدنی هم همین رو میگه. نکنید من 575 مدنی رو بخونم. ماده 575، هر یک، این قانون مدنیه دیگه، قانون تجارت است، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. این دقیقا برگرفته از فقه، فقه هم تو عربه هم داشتیم در برابر عمل. پس هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. خب میگن ماده 575 میگه که مقتضای عقد شرکت اینه. تمسک به قانون مدنی نسبت به قوانین شرکت بر این پیش فرضه که هر شرکتی چه مدنی و چه تجاری اصل اولی اینه که محکوم به قوانین شرکت مدنیه. یعنی ما باید بگیم تمام اقسام شرکت تجارتی به گونه اینا از مصادیق شرکت مدنی است، یا قانون عامی که حاکم بر تمام قوانین شرکت های تجاری قانون مدنی است، الا اون موردی که قانون تجارت تصریح به خلاف داشته باشه. یعنی اگر ما پیشفرض این بگیریم این چنینه، بعد این پیشفرض که بگیریم در مواردی که ما در قانون تجارت سکوت داریم، یعنی ساکت قانون تجارت نسبت به مسئله، ما به قانون مدنی تمسک میکنیم. الان مثلا وقتی میگیم مقتضای عقد شرکت اینه، مقتضای عقد شرکت به لحاظ چی؟ به لحاظ قانون مدنی. پس ما باید بگیم که قاعده و اصل اولیه در هر شرکتی اینه که شرکت مدنی است، و احکام و قواعد شرکت مدنی قانون مدنی برش حاکمه، الا اینکه قانون تجارت خلاف اون رو تصریح کنه. پس در موارد ابهام و سکوت قانون مدنی میشه حاکم. اگه این باشه خب این 575 دلالت بر مطلب میکنه. میدونید خصوصیت 575 همین بود که مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. خب خب برای بعضی ها سهم زیادتری منظور شده باشد، یعنی برای بعضی ها سهم کمتری منظور شده باشد. وقتی شما برای بعضی ها سهم زیادتر منظور میکنین، یعنی برای بقیه سهم کمتر منظور میکنین. آره فعلا سوده. برای بقیه سهم زیادتری منظور کنین، یعنی برای بقیه سهم کمتری منظور کنین، پس زیادتر و کمتر. الا این که گفت در مقابل عمل، اگر این قید مفهوم داشته باشه که ما در فقه تصریح کردن دیگه آقایون، یعنی بدون این که هیچ عملی باشه، هیچ یک از شرکا نمیتوانن از سهم و شرکه خودشون سود زیادتری رو دریافت کنن. طبیعتا اینه که بعضی دیگه هم نمیتونن سود کمتری رو دریافت کنن. این بی جهت کسی نمیتونه سود زیادتری رو دریافت کنه که نتیجه این باشه که دیگری سود کمتری رو دریافت کنه، چون ممکنه توافق شما از اول بر این باشه که من سود کمتری دریافت میکنم، ولی لازمه دریافت سود کمتر شما دریافت سود زیادتر بقیه شرکاست، که دریافت سود زیادتر بقیه شرکا بی جهت نمیتونه باشه، حتما باید چی باشه؟ باید در مقابل عمل باشه. پس اگر سهم و شرکه شما مساویست، سود شما از این شرکت به تساویست، الا اینکه یکی از شرکا عمل مازاد داشته باشه. اگه عمل مازاد نداشته باشه، دیگه حق نداره سهم و شرکه بیشتری داشته باشه.
ولی شرط شده باشه از وقت سهم بیشتری داشته باشه؟
خوندم دیگه همین که خب. پس قانون مدنی که گفت مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد، مفهوم مخالفش اینه که بدون عمل، یعنی بی جهت، نمیشه سهم زیادتری به کسی اختصاص داد و بی عمل نمیتونه کسی سهم کمتری اختصاص بده. یعنی یک کسی بگه آقا من با شما شریک میشم ولی نصف سهم و شرکم و سود میگیرم، ما برای کسی سهم زیادتری ابتداعا منظور نکردیم ولی سهم کمتری منظور کردیم. صدا دارید شما آقایون؟ یه الان قطع شده صدا و تصویر نداره. بسیار تا به اینجا مسئله تمام. خب حالا سوال اینه که ولی برای زیانی چی نگفته دیگه این قانون؟ هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. این ماده 575 به اطلاق مقامی، نه به اطلاق لفظی، به اطلاق مقامی دلالت میکنه که در ناحیه ضرر نمیشه خلاف سهم و شرکه رو تعیین کرد. به اطلاق مقامی یعنی اون قانون گذار که در مقام تعیین قاعده و قانون است برای سود اومد در یه فرضی گفت امکان داره، ولی برای ضرر هیچی نگفت. از سکوت او در حوزه ضرر میفهمیم که در حوزه ضرر ما آیکون میکروفون نیست. دوربین من. روشن شد عرضم؟ یعنی اطلاق مقامی ماده 575 دلالت میکنه. نه. دلالت بر این می‌کنه که زحمت رو نبودش
شاید فرض تقابل عمل با سود دیگه در عمل با ضرر که تقابلی نیست که قانون بخواد نسبت به اصلا ورود کنه.
خب با یه شرط دیگه در یه فرض دیگه
نه
اصلا در ارتباط با عمل اون تفسیری اونه، اگر ضررم یه تفسیری داشت اونو باید میگفت. باید میگفت که در ضرر میتونه بگه که من خسارت رو میپذیرم، ولی در فقط در فرض عمل میتونه. یعنی اون که داره میگه به نسبت سهمشون در ضرر شریکه.
اونجا نگفته دیگه، چون اونجا که میتونه کسی متحمل ضرر کمتر بشه نگفته، ولی در سود اگه بخواد متحمل سود بیشتر بشه گفته اون براش مشروط نمیشه.
خب اونجا که گفته در نفع و ضرر به نسبت سهم خود سهیمه، ولی اگر میتونه به غیر اینم سهیم باشه، چون نکنید مگر اینکه یه استثناء داره این سهیم بودن، فقط در فرض سود استثناء داره، در فرض ضرر هیچ استثنایی نداره که ولو به توافق
نشدنیه.
آره دیگه اطلاق مقامی
بوده، اینکه اصلا من تقابل با چیزی معنی نداشته
اینجا
به
اطلاق بجرد هست. نه اصلا خب غیر تقابل چیه؟ غیر تقابل میشه نمیشه؟
فرضی نداره اصلا تقابل یه هم بود نگرد من بزر نسبت کسی تحمل ضرر بکنه کمتر، چه در مقابل عملی باشه چه نباشه، مثلا مابعده باشه نباشه، جایز هست.
جایز هست که اول گفته هر یک از شرکا به اندازه سهمش
میکنه.
اگر استثنایش اینه مگر اینکه توافق بکنن، خب بعد این مگر رو بگه دیگه. یعنی این قاعده ما فقط یه استثنا داره. نگفتی کنم دیگه.
مگر اینکه در استثنامش خلاف این مقدار معینه
مفهوم مخالف اون؟
نه،
نسبت به سود میفرمایید؟ نه اون که سود بود، 119 رو میگید، 119 رو شما میگید، 119 فقط سود بود، 119 فقط سود بود. نکنید ما چون حقوقی نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، کلن از نسبت قانون مدنی با قانون تجارت ما بحث نکردیم. ما چون حقوقی نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، و الا خود نسبت قانون مدنی و قانون تجارت خودش محل بحثه، که امروز هم اشاره کردم آیا اون قانون مدنی قانون عام است و این قانون در حکم مخصص یا ناسخه یا این چنین نیست. در سود 119 قانون تجارت میگه که شما میتونید خلافی
ها بخواهید،
آره مشروط به این که عملی باشه. ولی خب ما اصلا از این نسبت قانون مدنی و قانون تجارت بحث نکردیم، چون میخواستیم بحث فقهی بکنیم، بحث حقوقی نمیخواستیم. ما اگه میخواستیم بحث حقوقی بکنیم خیلی بحث داشتیم که بکنیم و خیلی حرف و سوال بود، ولی خب منظرمون فقهیه، فقط ما داریم موضوع شناسی میکنیم به همین اندازه. خب برگردیم ما به بحث سابقمون. ما بحثمون در مفهوم مخالف ماده 116 بود، بعد به مناسبت اطلاق در مفهوم مخالف گفتیم اون چیزهایی که مقتضای عقد و شرکه هست دیگه اون لازم نیست که از اطلاق مفهوم مخالف بفهمیم، خودش مقتضای عقد و شرکه هست، درسته؟ بعد دنبال این بودیم که مقتضای عقد و شرکه چیه، به ماده 575 قانون مدنی استدلال کردیم که مقتضای عقد و شرکه سود و ضرر به اندازه سهم، و خب همین رو که گفتیم. حالا یه بحث دیگه که دیروزم اشاره کردم اونم باید بهش بپردازیم، و اون این که اصلا در شرکت های تضامنی وقتی که ما میگیم تضامنی است یعنی ما ضامن فقهی شدیم، اگر ضامن فقهی شدیم یعنی نقل ذمه کردیم دیگه، پس بعد نمیتونیم به مقتضای عقد و شرکه تنسب کنیم. چی میخوام؟ میکروفونشون رو باید بزنم؟ آقای سلطان فرش جناب سلطانی فرد؟ سلطانی فرد؟ این چجوری همونو بزنم میکروفون میاد؟ باز شد میکروفون؟ جناب آقای سلطانی فرد سوالی داشتید؟ جناب سلطانی فرد خب بسیار نزدیک سوالی. خب عرضم این بود که آیا اون اتفاقی که در شرکت های تضامنی میفته به معنای زمان فقهی است؟ یعنی شما اصلا ذمتون منتقل شد به من؟ اگر ذمتون منتقل شد به من دیگه باز من نمیتونم به شما مراجعه کنم یا میتونم مراجعه کنم؟ این بحثی بود که دیروزم گفتیم باید بحث بشه. نه من که ضامنم، یه جور دیگه من مطرح کنم، ما با هم شریکیم، شرکت ما هم ضرر کرده، به مقتضای عقد شرکت هر کسی به اندازه سهم شرکت شده بدهکار، بنده هم به عنوان یکی از شرکا ضامن شدم بدهی سایر شرکا رو، درسته؟ اون آقایی که من مضمون لهم او به من مراجعه میکنه پولشو میگیره، من این که ضامنم از مضمون انهای خودم میتونم بگیرم یا نمیتونم بگیرم. در فقه میگن که اگر شما به خواسته اونها ضامن شدید میتونید بهشون مراجعه کنید، اما اگر بدون خواسته اونها ضامن شدید دیگه حق مراجعه ندارید. یا آقای بدهکار شما بدون اینکه او از شما مطالبه بکنه خودتون رفتید ضامن شدید، بدهی او رو بیا از من بگیر، او هم گفته باشه از تون بگیرم، دیگه شما نمیتونید به اون بدهکار اصلی مراجعه کنید بگید آقا پول منو بده، شما خودتون ضامن شدید. خب حالا اگر این تضامن اون زمان فقهی باشه، بعد باید ببینیم این به درخواست بدون درخواست قابل مراجعه است یا قابل مراجعه نیست. ضمانت شرکای نسبت به یکدیگر، چون اصلا شرکا زمانی بدهی ها رو میدن که شرکت منحل بشه، دیگه شرکتی وجود نداشته باشه، اون زمانی طلبکار میتونه به من شریک مراجعه کنه که اولا شرکتی وجود نداشته باشه. اگه شرکت وجود نداشته باشه بس میتونه به من مراجعه کنه. خب حالا من ضامن شدم بدهی همه رو، ما دیروز عرض کردیم این قرارداد تضامن مال اون زمانی است که هنوز ذمه مشغول نیست، و در زمان فقهی ضمانت بعد از چیه؟ بعد از اشتغال ذمه است. خب ولی این هنوز جای بحث داره به لحاظ فقهی، که من تو بحث فقهیش اجازه بدید بیشتر اونجا صحبت کنم.
ما اصلا حالا که بحث حقوقی و در حقوق مسلمه که حقوق رجوع هست، یعنی به
خاطر ظهور که حقوق رجوع به سایر شرکا، حقوق تجارت که ساکت بود نسبت
به
ما از مفهوم مخالف میخواستیم
بخواهیم. خب این اصلا بحث مجرد و این خب این حقوق حیاتی در شکل از آن بودیم.
ما الان خواستیم بگیم که چون مقتضای عقد شرکت اینه که در ضرر هم سهیم هم دیگه معلومه دیگه در ضرر
هست. نه من که زامن کل دویون شدم بعد انتدار شرکت و پرداخت کردم حتی وجود دارم ندارم، اونجا بگیم اون ضرر تا قبل از نجونی وقتی تا شرکت هست مقتضای شرکت اینه که در شد ضرر شما شریک بشه.
تا وقتی شرکت تجاری منحل شد، تا وقتی که اموال ما با هم ممزوجه، که شرکت مدنی وجود داره، نکنه شرکت تجاری منحل شد، یعنی اون شخصیت حقوقی وجود نداره، ولی تا قسمتی صورت نگرفته که ما با هم شریک مدنی که هستیم دیگه. اونم میخونم، آره اونم الان میخونم، بس میکنم. روشن شد چه از میکنم؟ ما شرکت مدنی که با هم داریم، حالا که شرکت مدنی با هم داریم دیگه از شریک
هم داریم. بگیم کسی نمیتونه زدگیش
در نوی
رو متعمل نشه.
نه الان ما اصلا به اون کاری نداریم. چه کار داریم؟
اگه گفتیم که وقت شرکت هست همه در سود داره شدیم، وقت شرکت از بین رفت،
شرکت چی از بین رفت؟
شرکت تجاری از بین رفت، همه شرکت مدنی هست. اگر طلبکار به یکی از شرکا رجوع کنند، بقیه نسبت به اون دویون دیگر بری ذمه باشن.
خب بری ذمه باشن؟
ما همون پیش فرض که بگیم که هم در سود هم در ضرر نمیتونن تخلف ناپذیرن، و الا
یک بس اول دیگه همون 575 ما برای همین خوندید که بگیم این مقتضای عقد شرکت، چون مقتضای عقد شرکت است اینه. حالا پس سوال ما اینه که اگر ما بگیم این یک زمان فقهی است، آیا شرایط زمان فقهی رو داره؟ یک، چون لعل زمان فقهی زمانی معنا داشته باشه که ذمه‌ای وجود داشته باشه. ما الان که داریم در آغاز تأسیس شرکت توافقی میکنیم، هنوز بدهی وجود نداره که ما زمان فقهی داشته باشیم. پس اولین سوال اینه که اصلا زمان فقهی شامل میشه یا نه. دومین نکته، آیا این از مواردی است که بدون مطالبه شریک من این کارو کردم؟ اگه بدون مطالبه شریک من این کارو کردم، دیگه حق رجوع به شریک ندارم. ولی اگر با مطالبه شریک این کارو کردم، من میتونم به اون مراجعه کنم که آقا میزان بدهی تو بیا به من بده. خب نکته ای که ما در شرکت های تضامنی داریم اینه که در شرکت های تضامنی در حقیقت هر شریکی، در شرکت تضامنی هر شریکی ضامن است، به شرطی که شریک دیگه هم ضامن کل بدهی باشه. یعنی در حقیقت هر کدوم ضامنن به شرطی که دیگری هم ضامن باشه. آیا در زمان فقهی این اتفاق میتونه بیفته یا نه؟ یعنی شما بگید من ضامن بدهی تو میشم به شرطی که تو هم ضامن بدهی من بشی. خب حالا این زمان بدهی در قبال زمان بدهی، این از قسم مطالبه است. یعنی این میشه خودش اینو مطالبه دیگه. وقتی شما شرط میکنید من ضامن بدهی شما هم به شرطی که شما هم ضامن بدهی من بشی. اگر این در حکم مطالبه است، خب پس ما حق رجوع داریم. اما اگر این مطالبه نیست، یه مصالحه است، یه مصالحه است، یعنی من دارم یک کاری رو انجام میدم در برابر اینکه شما یک کار دیگه انجام بدی برای من، پس من ضامن بدهی شما هم در قبال اینکه شما ضامن بدهی من باشی، پس باز اون ممکنه بگیم اصلا مطالبه نیسته. یعنی من تبرعا این کارو میکنم، البته مشروط بر اینکه تو هم یک کاری رو تبرعا بکنی، یعنی توافق طرفینیه. بعد یه تأمل دیگه، اینا همشو باید فقط من صورت مسئله شدم میگم، بس فقهیشو میکنم. نکته دیگه اینه که شما وقتی ضامن شریک شدید، ضامن شدید به اندازه بدهی او ضامن شدید، ضامن شریک بعدی هم به اندازه بدهی او شدید. چون الان فرض کنید 5 تا شریکین، 500 میلیون هم شرکت ضرر کرده، 100 میلیون که سهم خودتونه، هر شریکی از شرکای شما 100 میلیون ضرر کرده، شما از این آقا 100 میلیون، از او آقا 100 میلیون، از او آقا 100 میلیون بدهی های اینها رو شما ضامن شدید. ولی ضامن شدن شما به ازای این که اوی هم ضامن بشه، اگه اوی هم ضامن بشه شما ضامنید. آیا این زمان فقهی است؟ اگه زمان فقهی باشه، بی اصلا بدون مطالبه، زمان فقهی بدون مطالبه باشه، شما نمیتونید به مضمون آن مراجعه کنید بگید آ پول ما رو بردارید. وقتم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.